دو دست از تن جدا یک سو بدن بی دست و پر از خون.
با اعلام ساعت 10:30 از شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی نقد امروز باشید به مدت 60 دقیقه.
نقد امروز. کاری از گروه فرهنگ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
سلام، روزتون بخیر باشه. من حامد عباسی هستم. به نقد امروز خوش آمدید. شما تا چه اندازه با آموزش سیار آشنا هستید؟ در زندگی روزمره شما آموزش و یادگیری سیار چه جایگاهی دارد؟ آموزش و یادگیری سیار در کشور ما چه جایگاهی دارد؟ در عصر کووید 19 یادگیری سیار چه نقشی یافته است؟ شما یادگیری سیار را ترجیح میدید یا یادگیری سنتی را؟ همه و همه در برنامه نقد امروز پاسخ داده خواهد شد با حضور کارشناسان حوزه آموزش و یادگیری. فناوری‌های جدید امروز تحولات شگفت‌انگیزی در کار و زندگی مردم به وجود آورده است و به سرعت رفتار اجتماعی و شیوه های زندگی مردم را تغییر داده است. یکی از حوزه هایی که با ورود فناوری اطلاعات دچار تحول اساسی شده حوزه آموزش است. پیش بینی می شود با توسعه فناوری رؤیاهای دیرینه و مشکلات لاینحل از قبیل کاربردی کردن آموزش و پرورش و نهادینه کردن علم در دانش آموز محوری را محقق کند. از پیشرفت‌های اخیر فناوری که رویکردهای یاددهی و یادگیری را متحول کرده انقلابی است که در وسایل سیار رخ داده است. یادگیری سیار یک شاخه توسعه یافته از یادگیری الکترونیکی است که به سایر انواع یادگیری الکترونیکی اتقان دسترسی به محتوای یادگیری را با سهولت بیشتری برای فراگیران فراهم می‌سازد. با استفاده از وسایل همراه دیگر لازم نیست که یادگیری در محیط‌های ثابت یا در زمان ثابت اتفاق افتد. از همین رو یادگیری سیار جزء جدایی ناپذیر از فرایند آموزشی در آینده خواهد بود. We'll be right back. روزتون بخیر باشه دوستان شنونده. مهمانان ارجمند و فرهیخته خواهیم داشت در برنامه زندگی نقد امروز، امروز که از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه. تا ساعت 11:30 دقیقه ما رو بشنوید. مهمان ارجمند ما که به صورت حضوری به ما افتخار دادن در استودیوی نقد امروز حضور دارن، جناب آقای دکتر محمد رضا سیفی، مدیر کل محترم دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش اشاگر در وزارت آموزش و پرورش. سلام، ارادت داریم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیزتون. لازم میدونم که ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام به شما و شنوندگان عزیز تسلیت بگم. در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خیلی متشکریم، افتخار دادید به ما در استودیو حضور پیدا کردید. آیه سیفی، بفرمایید که به از کجا شروع بکنیم. اول به آموزش و پرورش ما در آینده نزدیک قصد دارند که به صورت نهادینه شده و زیر ساختی این یادگیری سیار رو در دستور کارشون داشته باشند به صورت دائم یا نه؟
بله، اجازه بفرمایید من یه مقدمه بگم. بله. برای اینکه یادگیری سیار یک مفهوم خیلی خاصی نباشه برای شنوندگان عزیز شما و بغرنج نباشه. ببینید، در آموزش و پرورش مخصوصا قسمت آموزش اشایر، بله، سه نوع آموزش، سه نوع مدرسه داریم که دانش آموزان توی مدارس آموزش میبینن. مدارس ثابت خب اون جاهایی هستش که محل اسکان اشایر فاقد کد روستایی هستند و دانش آموزان اونجا حضور دارن. بعد هم مدرسه سیار که دانش آموزا در طول سال تحصیلی به همراه ایل و خانوادهشون کوچ میکنن. و مدرسه نیمه سیار مدرسه است که خب والدین به همراه ایل کوچ کردن، اما دانش آموزا به صورت‌های مختلف تو مدارس شبانه روزی یا کنار اقوام خودشون یا به هر طریقی کوچ نمیکنن، بعداً به اونها ملحق میشن. ما پس به مدارس سیار و نیمه سیار کار داریم. 185,000 دانش آموز داریم که تو 6700 مدرسه درس میخونن. از این 6700 تا مدرسه 1600 تاش مدرسه سیار و نیمه سیار هستن که شامل این گفتگوی ما میشن و مشمول میشن. در رابطه با یادگیری سیار، قبلا تحت عنوان موبایل لرنینگ مطرح بود، اما الان مخصوصا با توجه به شرایط جدید و بحران کرونا ویروس خیلی این موضوع توجه تمام کشورهای جهان رو جلب کرده.
درست.
من میخوام جناب آقای عباسی مقدمه دیگه ای هم داخل این مقدمه بیارم در رابطه با کشورهای مختلف.
بله.
ببینید، کشورهایی مثل آلمان، ترکیه و چین از این نوع فناوری و از این نوع آموزش استفاده کردند. ما هم به تبع اون جزء کشورهایی هستیم که تونستیم به خوبی به هر حال از این فناوری استفاده بکنیم. به طور مثال در مناطق اشایری و اون مدارس کوچلویی که خدمتتون گفتم، با تعطیلی مدارس، وقتی اونها هم تعطیل شدن، راهبران آموزشی و تربیتی ما همراه خودشون یک دستگاه موتور برق و همینطور یک دستگاه ویدیو پلیر یا و یک نمایشگری می بردن و اونجاهایی که دیگه امکان پذیر نبود که شبکه تلویزیونی آموزش تحت پوشش قرار بده، اونا مجددن می اومدن برنامه های شبکه آموزش رو برای اینا پخش می کردن. یا اینکه از طریق استفاده از تلفن همراه کاری که انجام میدادن، معلمان دلسوز و دغدغه‌مند به صورت خودجوش برخی از محتوای کتب درسی رو تو موبایلشون ضبط میکردن و میبردن تو چادر اشایری و برای دانش آموزای اشایری اینا رو پخش میکردن و یاد میگرفتش. یا اینکه باز دوباره از هم موبایل اینطوری استفاده میشد که دقایقی رو با دانش آموز به صورت مستقیم صحبت میکردن، اشکالات کار رو میگرفتن و تمرین های درسی رو بهشون میگفتن. و اینا همه جزء یادگیری های سیار بودش که به صورت حضوری امکان پذیر نبود. ما اسمش رو بعد بهتر بتونیم بذاریم یادگیری غیر حضوری که به صورت سیار انجام میشد.
درسته. خیلی حالا برسیم به سوال اصلی که الان با توجه به شرایطی که بالاخره این کرونا ایجاد کرده در دنیا، چه آمار و ارقامی داریم در عملکرد کشورهای مختلف در حوزه آموزش و پرورش؟ همین آلمان و ترکیه و چین که فرمودید، میشه یه مقدار توضیح مبسوط‌تر بدین؟
بله، خواهش میکنم.
که چی کار کردن که الان کارهای خوب و مثبتی شما برشمردین ازشون؟
1.5 میلیارد دانش آموز در 184 کشور مدارسشون تعطیل شدش.
درست.
و 87% از دانش آموزا آموزشاشون از طریق همین یادگیری سریال یا از طریق فضای مجازی انجام دادن. یکی از کشورهایی که تو این زمینه خیلی موفق بودش کشور ترکیه بودش. اولین اقدامی که کردش این بود که 3 تا شبکه تلویزیونی تیارتیشو در اختیار آموزش برای دانش آموزان قرار داد. دومین اقدام و مهمترین اقدامش به صورت زیرساختی این بودش که همزمان 3 تا اپراتور تلفن همراه و با 8 گیگابایت اینترنت رایگان در اختیار دانش آموزا قرار دادن تا هیچ مشکلی در برنامه‌های درسیشون دنبال نشه. با این کارشون تونستن 1600 دوره درسی و بیش از 20,000 محتوا رو در اختیار دانش آموزا قرار بدن. ترکیه میشه گفت اولین کشوری هستش که میشه گفت از طریق یادگیری سریال و فضای مجازی موفق عمل کرده. بعد از اون کشور چین هم هستش که خب یکی از کشورهای موفق این قضیه هستش. کمیته ای تشکیل دادن چون در کشور چین که با 274 میلیون دانش آموز حضور دارن، برگزاری کلاس‌ها در بستر فضای مجازی مثلا تو ویچت، میتینگ یا میتینگ آنلاین، سازوکارهایی رو فراهم کردن که دروس تئوری و فعالیت‌های تحقیقی و حتی پاینامه‌های مربوط به دانشگاه‌هاشون و هر چی که مربوط به درس و تدریس بودش رو تو اونجا برگزار کردن. در این حال دسترسی رایگانی هم به محتوای مقالات و کتاب و پاینامه‌ها برای دانش آموزا فراهم آوردن. و یکی از موضوعاتی که میشه گفت در چین خیلی قابل توجه بود این بود که همه اینها به صورت رایگان انجام شد، در حالی که در فرانسه این حالت وجود نداشتش و فرانسه جزو کشورهایی بودش که تو این زمینه موفق نبودش. پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان در منزل با برگزاری مسابقات تلویزیونی برای اینکه دانش آموزا از اون حالت رخوت دور بشن، یا مثلا از طریق خود باز دوباره شبکه تلویزیونی یا شبکه تلویزیونی تو چین انواع مسابقات ورزشی، خاطره‌نویسی، نقاشی، نوآوری‌ها و خلاقیتشون رو به منصه ظهور گذاشتن. اما یکی از کشورهایی که تو این زمینه موفق نبود کشور آمریکا بودش.
جالبه.
با اینکه احساس میشد که برای ما زیرساختاش مهیا هستش و میتونه از طریق بستر امن اینترنت بتونه کارهای خودش و تدریس خودش رو انجام بده، ولی نشد، این کار نشد. مثلا در کالیفرنیا 240,000 رایانه کمبود دارند، یا در لس آنجلس 7400 نفر دانش آموز اصلا وارد سیستم آموزشی نشدن و از تحصیل باز ماندن. و آمریکا میشه گفت که یک کشوری بودش که تو این زمینه واقعا غافلگیر شد و بعد از اونم نتونستش به صورت موفق عمل بکنه. اما آلمان جزو کشورهایی بودش که به سرعت تو این زمینه اقدام کرد. اولین کاری کرد خب مدارس رو تعطیل کردش و با تعطیلی مدارس دانش آموزان به مدت 5 هفته نتونستن سر کلاس حاضر بشن، اما از یک ابزار خیلی خوب استفاده کرد، اونم از ابزار ورزش بودش و از طریق حرکات ورزشی که تو خانه بودش این پیامو داد که وضعیت عادی نیستش و در خانه ماندن یک اجبار هستش، در این حال کرونا هم شوخی بردار نیستش. و با کمک از ستارگان ورزشی خودش و خدمت شما عرض شد که 5 هفته تعطیلی که وجود داشتش تونستش تبعات منفی عدم بازگشایی مدارس رو یه مقداری کم بکنه و سیستم آموزشیشو با از مسیر اپلیکیشن هایی که معرفی کرده بود تکالیفش رو بررسی بکنه و این اتفاقی بود که تو آلمان افتاد.
بله خیلی جالبه. و در این ایام کرونایی وضعیت خودمون رو شما به عنوان یک کارشناس در این امر چطور بررسی میکنید؟ آیا به نظرتون قابل قبول بوده از نظر آموزشی؟
جناب عباسی، ما موفق عمل کردیم. نه به این خاطر که من به عنوان یک مسئول دارم این موضوع رو میگم، به خاطر اینکه در سازمان‌های بین‌المللی و مخصوصا یونسکو هم کاری که ما انجام دادیم در زمینه آموزش‌های غیر حضوری خیلی خوب بوده. البته از پلتفرمی مثل شبکه شات هم استفاده کردیم. در برخی نقاط خب زیرساختاش آماده نبوده که حتما سوال بعدی شما خواهد بود، ولی کلن در آموزش غیر حضوری کشور جمهوری اسلامی ایران جزو کشورهایی بوده که خیلی خوب عمل کرده. اگر جای پوشش تلویزیونی وجود نداشته، از خانواده بزرگ رسانه ملی اون هم رادیو استفاده شده.
درست.
در برخی استانها محتوای کتب درسی توسط شبکه‌های استانی رادیویی ضبط میشد، تولید میشدش و بعد وقتی که پخش میشد دانش آموزا دیگه با محتوای کتب درسی آشنا بودند. پس تو این زمینه هم خیلی موفق بودیم. یا اینکه اگر این شرایط نبودش، میسر نبودش، با تماس‌های حضوری و کمکی که خود اول صحبتم هم گفتم دهیاران داشتن، دهیاران دوستا داشتن، میتونستن که راهبرهای آموزشی و تربیتی ما وارد مدارس که خیلی به صورت خودجوش باز شده بودن، حتی اگر هم اعلان شده بود تعطیل هستن، و دانش آموزان با تعداد کم آموزش بدن.
درسته، خیلی عالی، خیلی متشکریم. شما یه نفسی تازه بکنید، ماشاءالله از همون ابتدایی که وارد استودیو شدید همینطور دارید صحبت میکنید. یه آبی میل بفرمایین. شنوندگان ارجمند، ما داریم در مورد یادگیری سیار صحبت میکنیم. بفرمایید که به نظر شما مزایا و معایب یادگیری سیار چیه؟ من جمله سامانه آموزشی شاد چه تجربه‌ای دارید؟ اگر نواقصی داره بفرمایید، اگر هم به نظر شما مزایایی داره، نکات مثبتی داره، حتما بفرمایید تا اونها باز هم بهتر و بهتر بشه. خیلی ممنونیم. 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های ماست و سامانه پیام کوتاه ما 3558 تا 11:30 دقیقه نقد امروز. ساعت 10:48 دقیقه است. من یه بار دیگه سوال مطرح بکنم شنوندگان ارجمند، به نظر شما مزایا و معایب یادگیری سیار من جمله سامانه آموزشی شاد چیه و چه تجربه‌ای دارید از برخورد و بازخورد سامانه شاد؟ 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های ماست و سامانه پیام کوتاه ما هم 3558. جناب آقای سیفی در خدمت شما هستیم. خب به شما، به نظرتون شاد خوب عمل کرده؟ پس
بله، 100% خوب عمل کرده. البته شاید نقد هایم وارد باشه که میپذیریم، ولی
خب به نظر شما از نظر زیر ساختی ما باید چه چیزهایی داشته باشیم در خانواده ها، در خود کشور، در دولت چی کار باید میکرده؟ بله بفرمایید
جناب آقای عباسی. ما بعد یک کاری رو شروع میکردیم، نمیشد مثل آمریکا غافلگیر بشیم.
درست.
یا دست و دست بذاریم و بعد از یک مدتی تصمیم بگیریم. سامانه شاد در کمترین زمان ممکن راه افتاد و 70% دانش آموزان تحت پوشش قرار داد. البته خب این نقد وارد هستش، جاهایی که دسترسی به اینترنت ندارن چه خواهید کرد؟ این موضوع
اصلا بعضی از خانواده ها به گوشی هوشمند ندارن.
2,370,000 نفر دست 3,270,000 نفر عذر میخوام دسترسی به گوشی هوشمند و تبلت ندارن. یه پویشی را انداخته شده که روزهای آینده اطلاعات کاملتری در این زمینه خواهیم داد، تحت عنوان که همه با هم با یک تبلت مدرسه میسازیم و قصد داریم که از همه کمک بگیریم، از تمام نهادهای دولتی و غیر دولتی و از تمام مردم کمک گرفته بشه و تبلت تهیه بشه. هر تبلت هم 1,500,000 در نظر گرفته شده برای دانش آموزانی که به اینترنت دسترسی دارند، یعنی تو محدوده جغرافیایی حضور دارند که به اینترنت دسترسی دارند، اما گوشی تلفن همراه یا تبلتی که هوشمند باشه و بتونن ازش استفاده بکنن و دسترسی ندارن. خب این یکی از اقدامات مهمی است که باید انجام بشه. مسلماً وزارت ارتباطات هم در زمینه این که اینترنت رو بتونه پوشش دهی بکنه به تمام نقاط کشور، خب باید کمک بکنه. جز زیرساخت‌هایی هست که باید آماده بشه. و کار دومی که باید انجام بده این هستش که به هر حال هزینه اینترنت رو برای دانش آموزان به صورت رایگان مثل کشور ترکیه در بیاره.
دقیقا. پس این رایزنی صورت گرفته با وزارت ارتباطات که این کار انجام بشه؟
بله، این رایزنی صورت گرفته با صحبت‌های جلسات مختلف مقام عالی وزارت داشتن بایش با وزیر محترم ارتباطات و انشالله امیدوار هستیم که نتایج خوبی برسیم.
خب حالا جدا از این که به تبلت و گوشی هوشمند ندارند و زیر ساخت نیست، اون چه آموزش لازمه برای اینکه به نظر شما سیستم شاد یا هر سامانه دیگه‌ای که به صورت یادگیری سیار هست، حتی میتونه خصوصی باشه، حالا جدای از کار آموزش و پرورش، لازم هست که انجام بشه یا نه؟
توجه بفرمایید که کشور ایران مانند فرانسه و به بخش خصوصی ورود پیدا نکردش و خوشبختانه شبکه شاد کاملا پلتفرمی هستش که تمام امتیازاتش متعلق به خود وزارت آموزش و پرورش هستش. در این زمینه هم کاری که باید انجام بشه این هستش که ما یادگیری رو سهل و آسان بکنیم. مسلماً آموزش‌های اولیه توسط راهبران تربیت آموزشی و تربیتی تو این زمینه داده خواهد شد و ما مشکلی تو این زمینه داریم. ما الان مسئله اصلیمون این هست که چطور بتونیم 3 میلیون خورده تبلت رو تهیه بکنیم.
بله.
مسئله این هست که این دانش آموزان با در 15 شهریور امسال به سختی وارد مدرسه نشن.
درسته. خیلی متشکرم. اجازه بدید که آقای دکتر چراغ‌علی هم بیان وارد بحث بشن. الان روی خط برنامه هستن. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر باشه. جناب آقای دکتر چراغ‌علی استاد دانشگاه، سلام.
عرض سلام دارم خدمت شما و میهمانان محترمتون.
ارادت داریم. آقای دکتر سیفی هم اینجا هستن و در خدمتشون خواهیم بود. آقای دکتر بفرمایید که به نظر شما حالا سامانه آموزشی شاد چه نقاط ضعف و قوتی داشته؟ شما در مجموع مثبت می‌بینید این فرآیند آموزشی یا نه؟
عرض سلام دارم خدمت شما همکارانتون و مردم شریف کشورمون. عرضم به حضورتون که اجازه بدید من یک مقدمه بگم، حالا بعدش وارد سامانه شاد بشیم.
بله.
اونم این که استفاده از یادگیری الکترونیکی یا ایلرنینگ نیاز به یک زیرساخت‌های خاص خودش داره.
درسته.
یه سرور مرکزی میخواد که تمام مدارس به اون وصل بشن و از اونجا هم به اولیا در خونه‌ها وصل بشن، یعنی هر پدر مادری بتونه خیلی راحت وارد اون بشه، حتی وضعیت کلاس تدریس و تمرین بچه‌هاش رو چک کنه. ما این زیرساخت رو نداشتیم. ما فقط اومدیم از یک سامانه استفاده کردیم برای جبران اون چیزی که کلاس درس فیزیکی بود، یعنی با یک اتفاق به نام کرونا یه دفعه گام گذاشتیم توی یک فضایی که یادگیری سیار شد. در این حال که یادگیری سیار اصلا مکان، فضا و یا اینکه یک زمان خاص نداره، توی یادگیری سیار یا که بخشی از یادگیری الکترونیکی که شما عنوان کردید، بچه اینقدر باید انعطاف داشته باشه و اینقدر در دسترسش باشه که هر وقت خواست وارد بشه و آموزش ببینه و بتونه آموزشاشو یادگیری درش صورت بگیره. این که سامانه شاد ما چقدر موفق بوده اینو باید کارشناسان آموزش پرورش و معلمینی که دارن توی مدارس کار میکنن، اما بازه‌ای که ما داریم توی شبکه‌ها و فضای مجازی می‌بینیم و بازخوردی که داریم می‌بینیم، تقریبا اولیا و دانش آموزان رضایت نداشتن که بارها هم در شبکه سیما و 23 دیدیم که اعلام کردن که موفقیت آمیز نبوده، چون تعامل وجود نداشته. اگر من بخوام در این خصوص یادگیری صحبت کنم، این از مدل رویکرد ساختنگراییه.
بله.
یعنی که دانش آموز باید بشینه یه تعاملی برگزار بکنه و بعد خودش فکر کنه برای آیندهش و برای یادگیریش. محصول تفکر بچه میشه یادگیری که بعید میدونم سامانه شاد تونسته باشه به این هدف برسه.
درسته. خب اجازه فرمید که این نقد شما رو از زبان های دکتر سیفی بشنویم ببینیم که پاسخش به چه گونه است. به نظر شما سامانه آموزشی شاد تونسته آموزش تعاملی خوبی با دانش آموزا برقرار بکنه یا نه؟
ضمن عرض سلام خدمت های دکتر چراغی چراغ‌علی فهمید.
بله. دکتر چراغ‌علی،
من اجازه میخوام که با نظر ایشون مخالف باشم. به این خاطر که به هر حال همین آمار ارقامی که الان اینجا وجود داره نشان میده که اتفاق خیلی خوبی افتاده و اولیا اینطور نیست که 100% مخالفش سامانه ایشاد باشن. وقتی ما میگیم 3,270,000 نفر به خاطر نداشتن تبلت نمیتونن وارد فضای شاد بشن، اگر این 3 میلیون خورده ای از 14 میلیون کم بکنیم، یعنی بقیه این دانش آموزان وارد سامانه شاد شدند. من توصیه میکنم که یه بار خود آقای دکتر هم وارد این سامانه بشن. اتفاقا نوع تعاملی از یادگیری تو این سامانه مربوط هستش و قصد داشتیم. ببینید تعاملی، وقتی میگیم تعامل برقرار نمیشه، میتونیم بگیم مثلا رادیو یا تلویزیونی کار انجام میده، رادیو برنامه پخش میکنه، بعد هم یه سری داده ها رو انتشار میده، دانش آموز هم اینا رو یاد میگیره و تمام، نمیتونه بازخورد بده. اما در سامانه ایشاد کلاس دقیقا مثل کلاس حضوری ولی به صورت مجازی برگزار میشه و اتفاقا بازخوردها داده میشه و دانش آموز به صورت فعال شرکت میکنه. این که ما بخواسته باشیم بگیم که سامانه ایشاد و تمام اولیا مخالفت داشتن، خب من نمیتونم قبول بکنم، یک حکم قطعی دادن رو درست نمیدونم. البته خب اشکالاتی هم داره و اینا رو کاملا میپذیرم.
بله آقای دکتر چراغعلی،
من یه موضوع رو بگم. این که آمار علم روزه، چند نفر از دانش آموزان مراجعه کردن به این سامانه که حالا اجبار بوده، اختیار بوده، یادگیری بوده، این یه بحث دیگه است. اما ما یادگیری رو ایجاد تغییر رفتار می‌دونیم. خروجی یادگیری های بچه ها چقدر بوده؟ یادگیری ما یک آموزش، ما یک آموزش سنتیه، یعنی چهره به چهره. اگه بخوام تعریف ساده رو انجام بدم، میگیم یک فرایند دو طرفه با تحریزی قبلی که منظور تسهیل یادگیری باشه. خب بچه های ما یه دفعه از این چهره به چهره اومدن رفتن تو یک سامانه، تو یک فضای مجازی، خب مراجعه کردن، هر کسی یک بار وارد بشه جز اون آمار ما حساب میشه. اما نتیجه یادگیری، تغییرات پایدار در رفتار که حاصل تجربه باشه، آیا این محقق شده یا خیر؟ یعنی این وزارت محترم آموزش پرورش یک پژوهشی انجام بده، بیاد مقایسه کنه با کلاس‌های حضوری که الان سنت‌گرام دارن این عنوان میکنن، ببینیم که در این سامانه موفق بودیم یا اینکه در کلاس‌های حضوری. در این حال که روانشناسا، جامعه شناسا، آقای ایوان ایلیش خیلی سال‌های قبل گفت ما به سمتی می‌ریم که مدارس حذف میشه، تدریس حضوری حذف میشه. یعنی ما باید زیرساخت رو خیلی قبل‌تر از اینها فراهم می‌کردیم. اما بله، آمار بالاست، باید ببینیم چقدر محقق شده یادگیری بچه‌ها، یعنی اون چیزی که بچه ما بشینه یاد بگیره، بعد تغییر رفتار، تفکر نو.
بله آقای دکتر چراغعلی، ببینید بالاخره اگر ما سامانه شاد رو نمی داشتیم، مطمئنن همین مسیر صحیح آموزشی که واقعا راه درستی هم بوده که پیش گرفتن نرفته بودیم، درسته؟
حالا شما بله ما در یک قدم حرکت کردیم رو به جلو.
حالا همین شکل اجرایی رو چه راهکاری براش دارید که بهتر بشه؟
ببینید ما باید به سمت سوی بریم که یادگیری های الکترونیکی رو گسترش بدیم. کشور تایلند هلوش 10 سال قبل گفت آقا ما آیندهمون به سمت سوی میره که بچه‌ها روی کردشون استفاده از فضای مجازی و یادگیری الکترونیکه. اون موقع اومد از ابتدایی کتاب رو حذف کرد، لپتاپ ارائه داد توی مدارس، گفت بچه‌ها علاوه بر این که براشون جذابیت داره علم روز رو یاد میگیرن، مطالب هم دارن یاد میگیرن، یک آموزش جدید هست و نوع انگیزه بچه‌ها میره بالا. ما یک سخت افزارهایی برای این کار میخواییم، تبلت میخواییم، عرضم حضور شما گوشی میخواییم، در دسترس بودن امواج رو داریم. یعنی باید اینها رو آموزش پرورش طبق اون چیزی که در سند تحول بنیادین هم بهش تأکید شده و توصیه شده، آموزش پرورش از این اتفاق خوب که سامانه شاد استفاده بکنه، از تجربه کشورهای موفق هم استفاده بکنه، تا ما بتونیم به مرور که رو به جلوتر میریم معایب اونو از بین ببریم و محاسنش افزایش پیدا بکنه.
بله بسیار خب. آیا سیفی نظر شما چیه در این مورد؟ یادگیری تعاملی رو آیا ما واقعا به شکل کامل و صحیح داشتیم به نظر